با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، قبلا عنوان کردیم که میتوان گفت از نظر الهیاتی کتاب افسسیان در عهد جدید همان جایگاه کتاب یوشع در عهد عتیق را دارد و اکنون در این فصل و فصل‌های آینده حقیقت این گفته نمایان خواهد شد. یوشع بر اساس وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و موسی داده شده بود وارد سرزمین موعود شد. آن سرزمین بر طبق وعده حق او بود و او قوم اسرائیل را از رود اردن به داخل سرزمین هدایت کرد. عبور از رود اردن سمبل و نمادی از مرگ، دفن و قیام عیسی مسیح از مردگان است. ما ایمانداران به داخل سرزمین موعود آورده شده ایم. آنجا جایی است که من و شما زندگی می کنیم و بایستی امروز در تحت قلمروی رستاخیز عیسی مسیح به سر ببریم. ما با عیسی مسیح برخیزانیده شده و باید در قیام او زندگی کنیم. یوشع بایستی توسط تصاحب کردن سرزمین آن را به خود اختصاص می داد تا بتواند از نعمتها و برکات موجود در آن سرزمین برخوردار شده و خوشنود شود. تصاحب و مالکیت کلام مهم و اصلی کتاب یوشع است. گرچه دشمنان و دیگر موانع در راه یوشع قرار داشتند، ولی او بایستی بر آنها غلبه کرده و سرزمین را تصاحب می کرد. در قسمت اول کتاب افسسیان کلمه کلیدی جایگاه بود. در افسسیان فصل 1 آیه 3 دیدیم که خدا با تمام برکات روحانی به ما برکت داده است. خدا آنها را به ما عطا کرده است. ولی آیا ما در اینجا قدم بر می داریم تا آنها را تصاحب کرده و در اختیار داشته باشیم؟ به قوم اسرائیل سرزمین موعود وعده داده شده بود، اما برای آنها سرزمینی دست نیافتنی بود تا زمانی که به آن داخل شدند. در یوشع فصل 1 آیه 3 چنین می‌خوانیم: همانطور که به موسی گفتم هر جا که قدم بگذارید آنجا را به تصرف شما در خواهم آورد. خدا می‌گوید: یوشع، تمام این سرزمین از آن توست، ولی در آن خوشی خواهی داشت اگر آنجا را تصاحب کنی. اکنون یک ایماندار نیز این حق و امتیاز را دارد که همه برکات روحانی آسمانی را در اختیار داشته باشد. اما ثروت‌های فراوان عیسی مسیح نیز باید توسط کلام خدا که همچون یک وسیله جستجوگر است جستجو شده و به دست آورده شوند. تا به اینجا در این نامه توضیحات باشکوهی برای ما نوشته شد، اما اکنون دستورات و هدایت‌هایی به ما داده می‌شوند. اکنون از آنانی که به چنین جایگاه عالی و باشکوهی دعوت شده‌اند خواسته می‌شود به شیوه متناسب و شایسته با دعوتشان زندگی کنند. بعضی افراد فقط در قسمت اول این نامه باقی مانده و خود را ایمانداران برتر و روحانی تری می دانند. خانواده ای را به یاد می آورم که به کلیسایی که من کشیش بودم می آمدند، ولی اعضای کلیسا نبودند. آنها خانواده دوست داشتنی و فعال بودند. روزی از آنان پرسیدم چرا عضو کلیسا نمی شوند؟ در حالی که به سقف نگاه می کردند پاسخ دادند: ما اعضای کلیسای نامرئی هستیم. و سپس چشمانشان را بستند. من متوجه شدم که تعداد زیادی از اعضای این کلیسای نامرئی واقعا نامرئی می باشند. آنان در جلسات و فعالیت‌های کلیسایی نامرئی هستند. در واقع آنها نامرئی می باشند
وقتی به کمک آنان نیاز دارید. اما اکنون دوست من، اجازه دهید در این مورد به طور عملی صحبت کنیم. کلیسای نامرئی بایستی خودش را اینجا روی زمین در کلیسای محلی مرئی و آشکار سازد. اکنون به جنبه عملی کتاب افسسیان رسیده ایم، یعنی به رفتار کلیسا در دنیا و روی زمین توجه می کنیم. در این فصل کلیسا به عنوان یک انسان تازه به تصویر کشیده شده است. این انسان جدید بایستی خود را اینجا معرفی و نمایان سازد. اعضای کلیسای نامرئی باید خود را مرئی کنند. آنان بایستی برونگرا و قابل دید شوند. آنها باید از کلام خدا بیرون آمده و به میان مردم بروند. آنچه در اینجا گفته خواهد شد محدود و منحصر به کسانی است که در عیسای مسیح می باشند. روح خدا در اینجا با افراد نجات یافته سخن می گوید. اگر مسیحی نیستید، خدا از شما نمی خواهد که دستورات و هدایت‌های او در این نامه را انجام دهید. شما ابتدا باید از طریق ایمان به عیسای مسیح یک فرزند خدا شوید. بایستی عضوی از بدن او گردید. آنچه در ادامه این نامه مطرح خواهد شد برای آنهایی است که نجات یافته و آزاد شده و کلام حقیقت را شنیدند. انسانهای مرده نمیتوانند حرکت کنند، هرچند با اصرار و تلاش بخواهند قدم بردارند. یک انسان مرده باید اول زنده شود. پولس به ما گفت که زمانی در خطا و گناهان خود مرده بودیم. این وضعیت افراد گمشده و کسانی است که گمراه می باشند. یک افسر فرمانده به گورستان نمی رود و فریاد نمی زند خبردار به پیش. اگر چنین کند مطمئناً هیچ حرکتی نخواهد بود و کسی قدم به پیش نمی گذارد. آنها باید ابتدا زنده شوند. و جالب این است که مذاهب به یک دنیای مرده میگویند کاری کن تا کسی باشی. خدا کاملا برخلاف آن را میگوید باش تا بتوانی کاری کنی. ابتدا بایستی زنده باشید، سپس میتوانید از خدا اطاعت و پیروی کنید. اگر مسیحی نیستید در گوشه ای بایستید و به این برنامه گوش دهید. خواهید آموخت که خدا از شما چه می خواهد اگر خواستید یک ایماندار شوید. و وقتی به اطراف خود نگاه می کنید خواهید دید که آیا مسیحیان آنطوری که خدا از آنان می خواهد زندگی می کنند یا نه. معرفی و نمایش انسان تازه. در افسسیان فصل 4 آیه 1 می خوانیم من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر میبرم، از شما التماس میکنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. در متن اصلی این آیه با کلمه بنابراین شروع میشود که اشاره‌ای به در نظر گرفتن همه آن چیزهایی است که خدا برای یک ایماندار انجام داده که در اولین سه فصل این نامه آنها را دیدیم. پولس خود را زندانی خداوند معرفی می کند. او به خاطر جایگاهش در عیسای مسیح در زندان به سر می برد. آیا جالب نیست که پولس می توانست در جایگاه آسمانی در عیسای مسیح بنشیند و همچنین به خاطر اینکه شاهد مسیح به غیر یهودیان است در زندان باشد؟ از شما التماس می کنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. کلمه التماس می کنم که در اینجا به کار برده شده همچنین در رومیان فصل 12 آیه 1 نیز استفاده شده است. این فرمان و حکمی نیست که در صحرای سینا همراه با آتش و صدای رعد شنیده شد، بلکه اظهار محبت صمیمانه و آرامی است که در رومیان فصل 12 آیه 1 میگوید ای ایمانداران عزیز در مقابل این لطف و رحمت خدا
التماس میکنم ما بایستی به شایستگی مقام و دعوتی که در عیسی مسیح شده ایم قدم برداریم. در فیلیپیان فصل 1 آیه 27 میخوانیم: به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید. و همینطور پولس رسول در کولوسیان فصل 1 آیه 10 می نویسد: تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید. پولس رسول به زندگی خودش به عنوان یک نمونه رفتار مسیحی اشاره کرده و در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 10 میگوید: شما خودتان شاهد هستید، همچنین خدا نیز، که رفتار ما با هر یک از شما پاک و بی‌ریا و بی‌عیب بوده است. پولس از ما التماس می‌کند که به شایستگی انجیل رفتار کرده و قدم برداریم. مردم ممکن است به شما نگویند، اما آنان شما را ارزیابی می‌کنند که آیا شما یک فرزند واقعی خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح هستید. تنها روشی که آنها می‌توانند تشخیص دهند توسط رفتار شماست. نکته مهم شیوه و چگونگی رفتار شما نیست، بلکه در کجا قدم برمی دارید. نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می گوید: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. زندگی کردن و قدم برداشتن در نور خدا به معنای در نور کلام خدا زندگی کردن می باشد. واقعا چه مدت زمان در کلام خدا وقت صرف می کنید؟ فرزندان شما می دانند که چقدر وقت در کتاب مقدس صرف می کنید. همچنین همسایگان شما و افراد کلیسا آن را می دانند. اگر می خواهیم در مشارکت با خدا قدم برداریم، بایستی در نور کلام خدا زندگی کنیم. قبلا درباره مردی تعریف کردم که در حال پخش کردن جزوه مسیحی بین مردم بود. او عضو گروهی بود که به دعا و معرفت خدا بسیار اهمیت می دادند. به مرد سیاه‌پوستی که نمی توانست بخواند و نه بنویسد جزوه ای داده شد. او پرسید: این چیست؟ به او گفته شد: یک جزوه است. آن مرد بی سواد گفت: من نمی توانم آن را بخوانم، اما رفتار شما را نگاه خواهم کرد. و این بزرگترین موعظه کوتاهی بود که تا آن زمان برای آن مسیحی موعظه شده بود. شخصی به رفتار شما نگاه کرده و قدم‌های شما را زیر نظر دارد. پولس بر طبق دعوتی که داشتند از آنها التماس می‌کند. او قبلاً برای ایمانداران شهر افسوس توضیح داده بود که آنان در دوره فیض خدا زندگی می‌کنند. آنها تحت این نظام جدید بودند. در افسوسیان فصل 4 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: فروتن و مهربان باشید، نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به هم دارید از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. سعی کنید همواره متفقا از روح خدا هدایت شوید تا بتوانید همیشه با هم در صلح و صفا باشید. فروتنی به معنی تواضع است. پولس به آنچه موعظه می کرد عمل می نمود. فروتنی نقطه مقابل غرور است. آرزو داشتم که در مدارس و سمینارهای کتاب مقدس امروزی به جای ساختن واعظین و معلمین باهوش، جوانانی را تربیت می‌کردند که در فروتنی
و تواضع اندیشه قدم بر می داشتند. سالها پیش داستانی را شنیدم که در کلیسای مدرن نیاز به واعظی داشتند که مدتی برای آنها موعظه کند. بنابراین از یک آموزشگاه کتاب مقدس کمک خواستند. آن آموزشگاه مرد جوانی را که شاگرد باهوش و با استعدادی در سمینارهای کلام خدا بود به آن کلیسا فرستاد. او تا کنون چنین تجربه‌ای را نداشت و پر از غرور بود که می‌تواند در آن کلیسای بزرگ خدمت کند. وقتی برای اولین بار در برابر آن مردم پشت تریبون زیبای موعظه رفت، ترس شدیدی در آن لحظه او را در بر گرفت و هر چه را که می‌دانست فراموش کرد. او موعظه خود را از حفظ کرده بود و در آنجا آن را کاملاً فراموش کرد و با لکنت زبان صحبت‌هایی کرد و با تواضع و شرمندگی از پشت تریبون موعظه پایین آمد، چون می‌دانست چقدر اشتباه کرده است. پیرزنی مهربان و با صداقت به نزد او رفت و گفت: مرد جوان، امروز شما را نگاه می‌کردم و دوست دارم به شما بگویم اگر آنطوری که از آن تریبون موعظه پایین آمدید به آنجا بالا می‌رفتید، آنگاه موقعی که از آن پایین می آمدید مانند وقتی بود که به بالا و به پشت تریبون موعظه رفتید. او با غرور به آنجا بالا رفت، ولی با تواضع و فروتنی از آنجا پایین آمد. فروتنی پرچم تقوای مسیحی است. تواضع علامت آشکار پرهیزکاری یک مسیحی می باشد. در فیلیپیان فصل 2:3 می خوانیم: خودخواه نباشید و برای خود نمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فروتنی و تواضع ویژگی شخصیت خداوند ما بود. او در متی فصل 11:29 گفت: یوغ مرا بر دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم. تعداد زیادی از مسیحیان امروزی هستند که غرور نژادی، غرور مکانی، غرور ظاهری و حتی غرور در مورد فیض خدا دارند. آنان مغرور به این هستند که خدا آنها را توسط فیض عیسی مسیح نجات داده است و دچار غرور روحانی شدند و خود را از انسانهای دیگر بهتر می دانند. چقدر امروز نیاز داریم که در فروتنی و تواضع فکر و اندیشه رفتار کرده و قدم برداریم. داستانی زیبا است در مورد گروهی از افراد که به دیدن خانه بتوون رفته بودند. بعد از اینکه راهنمای گروه خانه را به آنان نشان داده و توضیحات خود را به پایان رساند، از آنها پرسید که آیا می خواهند پشت پیانوی بتوون نشسته و آهنگی بنوازند. ناگهان همه افراد آن گروه به جز یک پیرمرد با موهای بلند خاکستری به طرف پیانو هجوم آوردند تا چند دقیقه پیانو را به صدا درآورند. بالاخره راهنمای گروه از آن پیرمرد پرسید: آیا نمی‌خواهید با این پیانو آهنگی را بنوازید؟ او جواب داد: نه، من احساس نمی‌کنم که لیاقت نواختن با این پیانو را داشته باشم. این پیرمرد پادر وسکی، پیانیست بزرگ لهستانی و تنها مردی بود که در آن گروه واقعاً لیاقت داشت با پیانوی بتوون آهنگی بنوازد. چقدر زیاد ایمانداران عجله کرده و کارهایی انجام می‌دهند که عطیه و استعدادی برای انجام آنها ندارند. میگوییم که مشکل است افرادی را پیدا کنیم که کار و خدمات کلیسا را انجام دهند، اما یک مشکل بزرگ دیگر هم وجود دارد و آن مشکل افرادی است که تلاش میکنند کارهایی را انجام دهند که هیچ عطیه و استعدادی برای انجام آن کارها را ندارند. ما نیاز به اشخاصی داریم که در تواضع و فروتنی رفتار کرده و قدم بردارند. فروتن و مهربان باشید. مهربان به معنای نرمی و آرامی است، ولی منظور ضعیف بودن نیست. مهربانی و آرامی به مفهوم بزدلی و ضعف شخصیت نمی باشد. در کتاب مقدس دو مرد به عنوان مهربان و ملایم معرفی شدند. در عهد عتیق موسی و در عهد جدید خداوند عیسی مسیح چنین شخصیتی داشتند. وقتی می‌بینید که موسی از کوه پایین آمده و لوح‌های سنگی که 10 فرمان بر روی آنها نوشته شده را می‌شکند و وقتی آنچه را که به هارون برادرش و به قوم اسرائیل می‌گوید، آیا این ملایمت و مهربانی است؟ خدا آن را مهربانی و آرامی می‌نامد. و وقتی خداوند عیسی مسیح به داخل معبد رفته و صرافان را از خانه خدا بیرون انداخت، آیا این کار مهربانی و ملایمت بود؟ مطمئناً از نظر خدا چنین بود. دنیا معنی و مفهومی از نرمی و مهربانی دارد که آن را مترادف با ضعف و ناتوانی می کند. اما کتاب مقدس مهربانی و ملایمت را به مفهوم آمادگی برای ایستادن و انجام اراده خدا بدون در نظر گرفتن بها و قیمت این کار می داند. نرمی و ملایمت به معنای تعظیم کردن در مقابل اراده خدا است. به همین دلیل در کنار فروتنی یا تواضع به کار رفته است. هر که در حضور خدا فروتن شود، خدا او را سرفراز خواهد کرد. شخص مهربان و آرام حاضر است از اراده و خواست خدا اطاعت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.